بسم الله الرحمن الرحیم. دوره دانش افزایی مادران پایه دهم، تحکیم و تثبیت شخصیت، مدرس جناب آقای دکتر فیاض بخش، تابستان 1398، مؤسسه فرهنگی روزبه، جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. خیر مقدم میگم که در این گرما یکی از روزهای خوب خدا تشوردین به کلاس دانش افزایی خودتون. بقیه نیستن که ازشون گلگی بکنم بعدن، اما همینقدر بدونین که جناب آقای دکتر فیاض بخش رنج سفر رو بر خود تحمیل کردن، تشوردن که این دوره ها رو برگزار بکنن. دو روز بعد از آخرین جلسه هم دوره عزیمت میکنن بر میگردن و فکر میکنم که شما لااقل گروه شما شاید آخرین جلساتتون رو با جناب دکتر فیاضبخش خواهید داشت، یعنی در یه درپای 11 و 12 اگر این شرایط باقی بماند احتمالاً دیگه آخرین جلسات رو خواهید بود. شما آخرین دوره‌ای بودین که جلسات دانش افزایی 10 جلسه در اوایل سال تحصیلی برگزار می شد، یعنی در مهر و آبان. به دلیل نظرات خودتون و درخواستی که مجموع مادران داشتند و ترافیک بسیار سنگین اسگاهی در ابتدای سال تحصیلی، تقاضا بر تغییر برنامه و جابجایی بود. مناسب ترین زمانی که امکانش بود در تابستان در همین ساعت هاست، اگرچه اینم خیلی مطلوب نیست، ولی ظاهرا در بین زمان دیگری که ما میتونستیم ارائه خدمت بکنیم مناسب ترینش این زمان بود. از اینکه حوصله میکنید و این گرما تشریف میارید خیلی ممنون هستم. از جناب دکتر فیاضبخش تقاضا میکنم که تشریف بیارن و ما رو به فیض برسونن با صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از تشریف فرماییتون و سپاسگزارم از مدرسه روزبه که همچنان بنده رو قابل و لایق حضور تو این کلاس ها دانستند و توفیقی است که در این دوره در خدمت شما هست. تعداد کسانی که در این کلاس باید شرکت کنن حدس میزنی چند نفر باشن آقای گیوچی؟ 50 نفر رو باید. بله، دیروز این موقع تقریبا سوزن مینداختی تو این سالن پایین نمیمد تقریبا، فردا هم همین موقع همینجور طبیعی هم هست. اونا پیش دبستان و کلاس اول دبستان هم هنوز میترسن از مدرسه روزبه، شما هنوز نمیترسید یا ترساتونو کردید و دیگه ریخته و همین مقدار که بعد از ریزش این مقدار رویش مانده واقعا غنیمت خب قابل درکم هست. ساعتی که برای کلاس شما گذاشتن شاید برای همه خانواده ها ساعت مناسبی نباشه، در حال با وضعیت موجود هر ساعتی رو اعلام بکنن محدودیت های مرتبط با خودش هست، ضمن اینکه حالا دارن میان دیگه. خب ما این دوره 10 جلسه ای رو که خدمت شما هستیم، همطور که فرمودن آخرین 10 جلسه است که مطرح میکنیم مباحثی رو خدمت شما بزرگواران بر اساس روالی که مدرسه روزبه از ابتدا تعریف کرد که در شروع مقاطع دوره های مفصل تری رو ارائه بکنه. شروع کلاس دهم برای بچه های شما دیگه آخرین مرحله خواهد بود و تذکرات و توصیه هایی که به اقتضا و به مناسبت ورود جدی بچه ها به آستانه جوانی و گذر از نوجوانی مطرح هست رو سعی میکنیم که در این جلسات با هم گفتگو بکنیم. خب الان بچه ها در کوران و در بحبوحه نوجوانی هستند، در میانه 13 تا 19 بحبوحه و کوران نوجوانی و دوره تینیجری است که عمده ترین بحران ها سرفصلش همینایی است که اینجا آمده، بحران ها و کلافگی هایی که در چند حوزه نمایان میشه. یکی حوزه جسمی است، یکی حوزه جنسی و جنسیتی است، دیگری در حوزه روانی و چهارمی شناختی و بالاخره عاطفی. هر کدوم از اینها با چه مثالهایی به ذهن نزدیکتر میشه، خیلی ساده میتوان گفت که در ساحت جسمانی بچه ها دچار تغییرات چشمگیر ناگهانی میشن و این تغییرات چشمگیر ناگهانی میتونه منشأ اضطراب ها و ترس ها یا توجهات ویژه تر خودشون به بدنشون و جسمشون بشه و این محل اضطراب میتونه منجر به یه سری رفتارهای بعدی بشه، مثل اینکه از خودشون ناراضی بشن، از شکل و قیافشون، از فرم استخوان بندیشون، از نوع قد کشیدن به خیال یا تعبیر خودشون بیقوارگی، کلوف شدن صداشون، دورگه شدن آهنگ هنجره و اینها چیزایی است که برای بچه‌ها میشه محل شکل و شکایت، بی مورد و بی جا اما هست. شما الان نظر میکنید میگید خب این کلوف شدن صدا و دورگه شدن لحن و آهنگ هنجره خب از وجود آدمی تو چی کم میکنه؟ بالاخره یه مرحله است از تغییر، یه مرحله است از تغییرات رشدی، ولی برای او انگار یک موقعیت هویتی و شخصیتی است، انگار براش یه محل تشخص، احساس میکنه که یهو تغییر کرده، تو چشم و نظرها جلب توجه کننده شده، یا یه صدای ملایم آرام مأنوس عادت زده این تبدیل شده به یک صدای خراشدار، عرض بزرگتون که همون مثال معروف نخراشیده و نتراشیده، البته تا اون نخراشیدگی و نتراشیدگی هنوز این بچه ها فاصله زمانی دارن، ولی یه چنین حسی میاد سراغشون دیگه. بالاخره با این حس نمیشه دعوا کرد، نمیشه نادیده گرفت و به حال خودش واگذار کرد و در این حال باید مدیریتش کرد، یعنی به گونه ای خوشایند این دوره رو از سر بچه ها عبور داد. حالا یه توضیحی بود که وقتی میگیم تغییرات منظور یعنی چه اتفاقاتی. اتفاقات ساده است ولی بچه ها اتفاقات رو خیلی جدی میگیرن، خیلی سخت و سنگین گاهی اوقات دریافتشونه از اتفاقات ساده. یا مثلا در حوزه جنسی و جنسیتی، از یک طرف بیداری غریزه، از یک طرف تحریکات جنسی و گرایش ها و نیز وسوسه ها و موقعیت هایی که براشون پیش میاد که تجربه جنسی احیانا داشته، یعنی تجربه رفتار جنسی، منظورمه تجربه رفتار و عمل جنسی. خب اینم چیزی که هوشیاری میطلبه از جانب پدر و مادر و مربی، نیازمند و محل و موضوع هوشیاری است. در حوزه روان منظور پاره ای اختلالاتی است که گاهی اوقات تو این دوره میاد سراغ بچه ها. شما اصطلاح جنون جوانی رو شنیدید، خب لابد مربوط به این دورانه که گفتن جنون جوانی دیگه، ولی میگفتن جنون کودکی. جنون کودکی ما نداریم تو طبقه بندی های DSM، فهرست اختلالات بالینی روانی، یا جنون سالخوردگی یا پیری. اونا هرچی داره، اگرم داره عناوین دیگری رو به خودش اختصاص داره. ببینید آغاز ورود به افسردگی، آمادگی ورود به شخصیت‌های دو قطبی و مرزی و بوردرلاین به اصطلاح، یه سری وسواس ها و وسوسه ها که چه در حیطه رفتار چه در حیطه ذهن و فکر رو میکنه به سمت بچه ها. اینا رو میگیم تأثیر پذیری حوزه روان از اتفاقات مرتبط و مقتضی این دوره از سن و سال. حیثیت براشون مهم میشه، آبرو براشون مهم میشه، تیپ براشون مهم میشه، اینکه دیگران در موردشون چجوری فکر میکنن خیلی براشون حیثیتی و مهم میشه. تشکیل هویت براشون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میشه، اینکه مثلا خودشون رو متصل به چجور خانواده ای ببینند، مثلا احساس کنن پدرش آدم با کلاسیه، مادرش آدم با سوادیه، تیپ خانواده که تیپی هست که توی طبقه بندی ها به حساب بیاد، به چشم بیاد. اینا براشون مهم میشه و اینا تغییرات و تحولات حوزه روانه، یعنی با ذهنشون خیلی درگیر میشن. لذا شما بچه ها رو تو این سن و سال در خلوت های طولانی اتاق بسته خیلی میبینید، اصلا قابل قیاس نیست با دوران دبستانشون. اون موقع همش تو دست و بال شما بودن، شما از خدا میخواستید و طلب میکردید که بابا، به زبانم اگه نمیبردید در دل بر میامد که بابا برو یک کمی خلوت کن، بذار من به خودم باشم. این همینجور معلق و چسبیده به شما بود. الان گاهی برعکس میشه، نمیشه؟ آرزو میکنید از اون غار تنهایی بیاد بیرون، بیاد پیش شما حرف بزنه، اختلاط کنه. الان احساس میکنید زبون و ادبیاتش جوری شده که شما رغبت میکنید بشینید حرف براش بزنید. حالا کو گوشش شنوا، اون موقع که گوشش آمادگی شنیدن نداشت، همش تو دست و بالتون بود که مامان بگو چی بگی براش. از دعوای با خواهر شوهر مثلا تو دوران مثلا 8 سالگی 9 سالگی این بچه چه میفهمید؟ همیشه هم طرف عمه رو میگرفت دیگه، چون عمه فقط زمانهای خوشی خوشایندی به بچه میرسید و جونم و عمرم و شکلات دادن مسئولیت تربیت و اشتلم و تشرهای بجا یا گیرم بیجا با شما بود. اون موقع به مصداق درمداران عالم را کرم نیست، کریمان را به دستندر درم نیست. اون موقع او گوشش آماده بود، فضا برای حرف زدن نبود. الان که فضا رو برای حرف زدن آماده میبینید و ادبیات شما رو درک میکنه، یعنی مثلا بشینید، مثلا دارم میگم خدایی نکرده، ولی حالا پیش میاد دیگه، اشکالی هم نداره با ملاحظات جانبی، مثلا شکفه ای اگه از پدرش دارید به جایی که فوری به مادر پدر بگید، فعلا به این آقای در آستانه جوانی بگید، چون او غیر مادر شوهره. مادر شوهر اگه بخواد مادری کنه که خب معلوم سمت کیو میگیره، اگر بخواد خانومی کنه که معلوم سمت کیو میگیره، سمت شما رو میگیره. او وقت در این کشش و کوشش از درون سوزناک و چشم تر، نیمه ای در آتش و نیمی در آب، وقت نمیدونه چیکار بکنه. ولی فرزند شما از باباش اگر هم شکایت بشنوه از زبان شما، طرف شما رو یک پارچه نمیتونه بگیره، چون باباشه. باباش هم نمیتونه طرفداری یک سر ازش بکنه، چون شکفش از سوی مادره و این بسته به هر دوتاست. فیلم مثلا شما حالا آرزو میکنید بشین باید ادبیات باش حرف بزنید، او در غار تنهاییست، او کاری مهمتر داره. شما فکر می‌کنی الان برای او مهمه که شما بشینید شکوه دوران ماقبل رو بکنید که روزگاری چنین شد و چنان شد و من هم بالاخره گذشت کردم، کنار آمدم، اما رسوباتش بر ته دلم ماند. این در درون خودش میگه مامان جان من مسائلم امروز اینا نیست، من دارم اپلای میکنم از الان واسه دانشگاه هاروارد، حالا نشستی داری از چه میدونم این که در فلان مهمونی یا عروسی همه دیر جلو پای شما باشد یا برعکس و این شد منشأ اختلاف صحبات. ببینید این صحبات ها الان رود زبان و ادبیات و کلام بچه هاست، حال شما را میگیره. اینه ای به زبون بیارن ها حالتون رو میگیره دیگه. شما خودتون رو محق میدونید، چرا ندونید؟ من مادرش هم میخوام حرف بزنم، میخوام صحبت کنم، میخوام اختلاط کنم. اقلا گوش کن، گوشش با شما نیست، گوشش اونجاییست که اقتضاء زمانه و اقتضاء سن و سالش. تا اینجا این همه حرف زدیم، تازه سه تا مثال زدیم از سه تا اتفاقی که از این پنج تا اتفاق ممکنه بیفته. خدا بقیه‌اشو بخیر کنه. چهارمی چیه؟ مشکلات شناختی. مشکلات شناختی یعنی چی؟ یعنی اصلا شما نگاه ها و عقاید و شناخت هایی که از پدیده ها و مسائل دنیا دارید چه بسا از این به بعد با شناخت های او در تضاد و کانفلیکت، این تضاد و تعارض واقع بشه. از عمیق‌ترین اعتقادات خودتون رو آماده ببینید که بعد بتونید مواجهه درست بکنید. تا سطحی ترین، عمیق‌ترینش این است که مسائل خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، معادشناسی، همونجوری که به من و شما از بچگیمون گفتن اصول دین. اصول یعنی پایه ها، یعنی هر یه دونش که نباشه یه بخش آسمان فرو میریزه. او امروز خیلی راحت ممکنه بیاد و تئوریای آتئیستی یعنی بی خدایی رو خیلی ریلکس مطرح کنه، تمام چهار ستون بدن شما رو بلرزونه، بعدم بره دراز بکشه پای تلویزیون شیکاگوش رو بخوره و فیلمش رو ببینه. یعنی او هیچیش نمیشه، شما از این بر تمام وجودتون رو به لرزه و رعشه انداخته. از اینجا شما آمادگی داشته باشید تا این که میگه مامان بابا یه زمانی میگفتن صله ارحام عمر رو زیاد میکنه، که مردم بیچاره هیچ سرگرمی نداشتن واسه طول عمر و بهداشت تن و روان. امرو وقتی سالن فیتنس هست، هزار و یه جور رسیدگی های زیستی روانی هست، آدم ها میتونن مهندسی ژنتیک بکنن، ژنو بشکنن، ژنو واکنن، ژنو تاکنن، عمرشونو هرچی میخوان بپا کنن. که این یه مورد هنوز الحمدلله یا متاسفانه نشده، ولی مامان وقتی که امروز میرن سفارش ژن میدن واسه سفارش جنس بچه، حتی رنگ چشمش، حتی فرم دماغش که دیگه نیاز به عمل و بساط و اینا بعدن نداشته، عمل شده به دنیا بیاد، یعنی همه روتوشکاریا شده باشه. خداوند متعال تا الان این یه قلم رو مثلا توجه نداشته، رو فله ای آدم ها متولد می شدن، بعد خودشون آدم ها بعد می رفتن خودشون رو درست راستی می کردن. حالا ولی از این بعد دیگه میشه مامان تو این روزگار صحبت از این که سله ارحام، دیدن آقا جون، مامان جون، ننه جون، امغزی، اینا عمر رو زیاد میکنه، این ادبیات 30 سال، 40 سال، 50 سال پیش بوده که همون موقع درست بوده، چون جور دیگه ای نمیشد مردم رو راضی کرد که بریم به کسکاراتون برسیم. ولی امروز وقتی که من از طریق صفحه تلگرام میتونم تا پنهانی ترین زوایای خونم رو نشونه فامیلم بدم، پنهانی ترین زوایای خونه ای اونم ببینم، دیگه من ببینم. از مامان بزرگ با بزرگ دیگه چی بخوام؟ خب اینها دیگه، این سله ارحام منه. خوشتون اومد از این مثالایی که زدم؟ بگید آه خوشمون نیومد که هیچی، خیلی هم حالمون داره گرفته میشه. بیشتر از این حال ما رو بد نکن. چیکار کنیم بالاخره؟ یه جوری حرف بزنیم خوشتون بیاد، ولی از این در که میرید بیرون چیز دستگیرتون نشده باشه، بگید زندگی آرام است، همه چیز خوب است، ما چقدر خوشبختیم که هستیم الحمدلله. اما انگار نگار بچه همون چیزیشون میشه. چرا دیگه از این به بعد یه چیزیشون میشه بچه ها؟ لذا اگر کم و بیشی الان تو این نشست ها، به خصوص نشست اول، آب تو دلتون تکون میخوره، خیلی نگران نشید و استقرار روانیتون رو از دست ندید. واقعیاتی است که داره توصیف میشه. ما همه هم تلاشمون در حد توانمون این است که وقتی که این واقعیت هست و نمیشه روش خط کشید، چشمونم ببندیم، او محو نمیشه، ما محو میشیم. چشم باز میکنیم، او هست، داره برو گنده، داره خار تو چشممون میکنه. حالا که اینجوره چجوری زخم این خار رو کاهش بدیم؟ بزرگ میشه چجوری بگیریم؟ صحبت در سر اینه. همچنان داریم مثال ها رو پیش میریم. پس در حیطه شناختی هم آمادگی این داشته باشید که این بچه هایی که بگفتی وضو بگیر بود بری مسجد سر وقت نماز بخونیم، الان ملائکه یا آسمون صف کشیدن بین آسمون اول و دوم، ما دیر برسیم از کیسه ما ور میدارن میزن تو کیسه همسایه، اونم به دو میرفت و الان دیگه یه حرفا برای او یه مقداری شوخیه، طنزه، یه مقداری به فکاهی نزدیکتره. اینا دیگه پیش با افتاده ها. اون بالا دسترها رو هم که چه بسا من محتمل تر میدونم که دیگه جای خود، یعنی حالا گیرم بچه ها در این مسائل تشکیک نکنن، حالا بله صله ارحام جای خودش، نوع دوستی و احسان به هم نوع جای خودش، همچنان سعی میکنیم با قناعت و عزت زندگی کنیم جای خودش، ولی مگه پابندی به این ارزش ها لزومن یه خدای بالا سر میخواد؟ مگه عقل ما نمیگه باید به همسایه گشنه رسیدگی کرد؟ حالا بیا درستش کن. درست میگم آقا یه چی؟ شما که بیشتر از من در جریان این امور هستید، از چون شما از نزدیک دستتون براتشه، ما دور دورا فقط داریم میشنفیم. واقعیت همینه دیگه. آقای چی مسئول محترم فرهنگی مجلس روزبه هستن و بیشتر شؤونشون به خورشید پشت ابر شبیه تره تا، یعنی نورشون هست، خودشون خیلی به چشم نیستن، حالا آروم آروم یه مقداری به چشم دارن میان. تو این دهه اخیری که مدرسه روزبه از دیدگاه من این رشد و تحول و این جهش رو داشته، به خصوص در امور فرهنگی، چه بسا زیر سایه و به یمن وجود ایشون بود. به حال شما اینا رو میبینید دیگه. الان یه بحث شایع در میان جوانها، جوانای مثل بچهای شما و اونایی که دغدغه فکر مثلا در مورد دین و اعتقاد و اینا دارن، اونایی که ندارن که اصلا کمترین بحث و سخنی ندارن، اونایی که تیپ خانواده شما و بچهای همین مدارس هستن، امروز مثلا مطرح میکنن که عقل ما چی کم داره که باید یه دین هم بیاد بهش اتچ بشه؟ بشر پیشرفته امروزی که هسته اتم رو شکافته و بالاتر از این حرفا، این در کشف رموز سعادت زندگیش چه نقیصه ای داره که باید به پیام پیغمبری که 1400 سال 2000 سال پیش آمده باید گردن بگذاره؟ آری 2000 سال پیش اون بشر اون موقع نیاز به اون پیغمبر داشته، هیچ، خیلی هم از سرش زیاد بوده، نیاز به اون کتاب داشته، هیچ، از سرش بسیار بسیار زیاد بوده. اما اون کتاب رو امروز بذاریم کنار کتابای دیگه، بحث بکنیم، بگیم مثلا تو این چی هست که مثل این، اگر نگیم کاملتر و بهترش و مطابق اقتضاعات روز، تو اون کتاب، تو اون کتابی که 10 سال پیش نگاشته شده، تو این چی هست که تو اون نیست؟ اینا رو میگیم چالش های شناختی. با این چالش های شناختی به خصوص تو خانواده های نظیر شما ها با، باید حواستون باشه که ناکارآمدترین روش عبارت است از ای گفتیم چی؟ زهر ترک شدن. این خطرناکترینه. حالا من شنیدم گفتید که مثلا نصیحت کردن، نصیحت چیز بدی نیست، اما البته افراطش و در غیر جای خودش آسیب زاست، درست، اما مقدم بر این آسیب، آسیب زهر ترک شدن. وای من یه وعده شیر یادم نمیاد که بی وضو به این بچه داده باشم و پدرشم یک لقمه شبهناک، هاشا و کلا، ببین چی شده. این زهر ترک شدن، این یعنی این که تمام مسائل رو به ماورا و عالم دور از دسترس نسبت دادن و به ناامیدی و افسردگی در غلطیدن و اینکه آه و افسوس گلیم بخت کسی را که بافت در سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. سرنوشت با این بوده، قسمت بچه ما این بوده، بشر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شده. از این حرفا زهر ترک شدن، ناامید شدن، تو ذوق خوردن. آدم ها زود تو ذوقشون میخوره، زود ناامید میشن، زود زهرشون میترکه، یا زود شاکی میشن از زمان و زمین و آسمان و غیب و ماورا و خلاصه ریز و درش. چه خدای این بود رسمش؟ این بود نتیجه اون همه شب احیا که رفتیم، اون همه روزه که تو خونمون بعد پا شد، اون همه چه کردیم، این بود آخرش، این بود دستمزد ما. اینا ناکارآمدترینه. ما روش های ناکارآمد دیگری هم داریم، ولی اگر کسی مبتلا به این ماجرا بشه، دیگر روش ها همه کند خواهد بود. یعنی این در باب الابواب، این در رو ببندید باب دیگری باز نمیشه، مگر اینکه این در رو باز نگه داریم تا آروم آروم از درهای دیگه احتمال عبور بدهیم. و بالاخره در حوزه عاطفی، این بچه ها رو منتظر باشید از این به بعد تون 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 دل ببندن، دل بکنن، عاشق بشن، متنفر بشن، دوست بشن، دشمن بشن. و نه تنها حالا دل بدن، دل بکنن فقط نسبت به آدمیزادها، خب این که خوب اتفاق هست، حالا آدم ها رو آدم دوست بداره، حالا نه در حد عشق دیوانه کننده، ولی دوست داشتن آدم های ارزشه. و انشالله بی ربط و بی جهت دل نبنده تا بخواد اون دل رو باز بکنه و زخم بر جا بگذاره. اما بر غیر آدمی زادگان نیز اینها از این به بعد هی دل می نهند و دل بر می گیرن. یه روز میخواد بره پزشکی، یه روز میخواد بره ادبیات، یه روز میخواد بره هنر و طراحی داخلی، یه روز میخواد بره هوافضای خارجی. یعنی از کنج خونه شما بگیر میخواد طراحی بکنه، نه من باید برم هوافضا ببینم بعد از مریخ چه خبره. اینها تموج عواطفه و هیجانات. اینجا بهتر بود بگیم هیجانات، اما اجمالا با همون عواطف میتونیم مترادف بگیریم، چون به لحاظ لغت و نیز به لحاظ ترمینولوژی تخصصی عاطفه و هیجان متفاوت از یک دیگرن. این مجموعه ملغمه پر از تموج و نشیب و فرازی است که در این ایام سنی ما در بچه هامون میبینیم. حالا من از شما سوال میکنم، با این در باغ سبزی که من نشون دادم، حالا خواهید گفت اگه در باغ سبزت اینه، در باغ زرد و قرمزت دیگه چیه؟ اگه سبزش اینه دیگه زردش چیه؟ اگه بهارش اینه خزانش چیه؟ نارت و اینه است نورت چون بود. حالا از این ادبیات داستان بگذاریم، من از شما سوال میکنم، به نظر شما مواجهه با این دوران سخت‌تر و صعب‌تر و طاقت‌گیرتر و نفس برتر، اگر نگیم نفس برتر است، یا دوران کودکیشون با اون همه مسئله‌ای که داشتن، مجال مگس راندن از خود نداشتن، غافل می شدید، بالش می افتاد رو گردنشون، نفسشون رو می گرفت، الهی شد که اون دورانها روز به روز هر کدام بر آستانه یه خطر گذشت. ولی یادتون بیاد مجال مگس راندن از خود رو نداشتن یعنی چی؟ یعنی یه مگس می تونست بره تو دماغشون خفشون کنه، هم مصیبت بالاتر از این چهار چنگوری همجی بارسه شد. الا این بچه خودش با مترو از این ور شهر میره اون ور شهر، شهر کسی سهله، دو سال دیگه کپه میشن، گعده میشن، گروه میشن با بچه های همسن و سال. از این گوشه کشور به اون گوشه کشور. حالا من از شما سوال میکنم، شما فکر میکنید که اون زمان سخت‌تر بود یا الان؟ الان سخت‌تره؟ یادتون رفت بخواه اون موقع ها نه؟ آفر، این خوب شد، این خوب شد، یعنی هم جوان دارید هم نوجوان. خب دو تا چهار سال، خیلی خوب. اسمشون چی بود خانم؟ یعنی از فرزندت؟ بله خانم، بسیار علی. آره خدا انشالله که سلامتی بده به شما و فرزندانتون و همه حضاری که اینجا هستن و فرزندانشون و نسل صالحتون رو انشالله بیشتر بکنه. و این خیلی خوب شد. البته من جواب رو خودم داشتم و دارم، منتها این جواب ها جوابای قطعی خط کشی شده نیست. ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا روزگاری بر من گذشته در کودکی این بچه که این جوانی هر چی باشه و هر آنچه که تو میگی، چون من میدونم چه گذشته و یادم نرفته. همونجوری میشه گفت، همین که آقا ما الان تلیعه‌ای داریم میبینیم که وای چه خبر، ولی این شاهد حاضر قابل استناد. منم همینجور فکر میکنم. ضمن این که هیچ دوره ای رو ما نمیتونیم مستثنا کنیم از مسائل و امور صعب و دشوار مربوط به خودش، مگه دوران بارداری دوران آسانیه؟ مگه یک سال اول زندگی دوران آسانیه؟ مگه تا چهار سالگی دوران راحتیه؟ مگه ورود به مدرسه؟ مگه اینکه این بچه‌ها یه ذره عقل رس میشن از دوره کودکی اول خارج میشن و میرسن به کودکی دوم؟ این مگرها همش پاسخش این است که نه، هر کدوم مسائل و مشکلات پاسخش داره. اما اونی که همه رو انگار جمع میکنه مثل یک کلکسیون، هم ادا اطفال دوران کودکی توشه، هم ناز و ادای نوجوانی و لوسبازی های اون موقع و مسئولیت ناپذیری ها، هم زیاد خواهی های اول جوانی به اضافه همه این تغییرات. حالا یه پدر مادری میخواد که خودش رو واقعا آماده و مهیا کرده باشه برای مواجهه با این کلکسیون، این عصاره‌ای که از ابتدای تولد تا الان خودش رو جمع کرده و داره بارز میشه. منم همینجور فکر میکنم. یعنی همه اون سختی ها رو تو گویی شما تحمل کردید که آب دیده بشید برای این سختی پایانی. حالا میگم سختی پایانی، ذوق نمی کنید که خیلی خب الان هرچی که هست پایانیه دیگه. نه، به نوعی یک آغازیست برای دوره جدیدی. مگه زمانی که ازدواج میکنن یه سری مسائل جدیدتر پیش نمیاد؟ مگه دوران فرزنددار شدنشون و اون تضاد و تعارضها و اختلافهایی که با شما نشون میدن در سبک و سیاق زندگیشون و تربیت فرزندشون، مگه اونا مشکل نیست؟ همه اینا هست. فعلا شما هستید و این دوران. این یه شناخت اولیه از آمادگی برای مواجهه با تغییرات. اما درگیری هایی که بچه ها در دوران نوجوانی دارن، یه سری مواجهه ها و درگیری هاییست که شما باید قبول کنید که این عادیه در سطح عموم اکثریت این سن و سال. شدت و ضعف داره، اما چیز عجیب و غریب و نادری نیست که شما بگید دامنگیره نوجوان من داره میشه، مثل یه بیماری خاص که خدای نکرده شما احساس کنید در جامعه متوسط این بیماری در اقلیت محض یا ندرته، مثلا یه آلرژی فصلی. اما این گونه نیست که ما بگیم بچه ها بین 13 تا 18 همه در بهار آلرژی دارن نسبت به مثلا گرد افشانی گیاهان. اینجوری نیست. آیا مشکلات دوران جوانی از اون مشکلاتی است که در متوسط جمعیت تو این سن عادی است، یعنی اینقدر فراوانی و فریکونسی داره که ما بگیم خب همه همینجورن دیگه، اگه غیر طبیعی بود همه اینجور نمی بودن. ببینید یه مثال، بچه ها الان در حال نرم و سلامتش بین سن 13 تا 16 باید دوران احتلام و بلوغ جنسیشون به لحاظ اتفاق جنابت حاصل بشه، اتفاق بیفته. متوسط اینه. ما از اینکه بچه‌مون 14 سال محتلم بشه پسرمون تعجب نمی‌کنیم، اما در 10 سالگی تعجب داره دیگه. حالا تعداد این که 10 ساله هایی که اتفاق براشون میفته چقدره؟ به نرم جمعیت خیلی پایینه، هرچند که به روال زمانه داره تعداد میره بالا به دلایل مختلف که اسمش میشه بلوغ زودرس، اما نرم جمعیت اینه. حالا اگه تا 19 سالگی این اتفاق نیفتاد، باز این رو ارزش‌گذاری اختلالی میکنیم، یعنی ارزشیابی اختلالی میکنیم. ولی تو 13 تا 16 اکثریت اینه. بنابراین به خصوص در امور زیستی و امور روانی نرم جمعیت یه ملاکه، یعنی فریکونسی و فراوانی این یه ملاک ولیدیتی است، یعنی اعتبار. حال من خدمت شما میخوام بعد از این استرس های ناخواسته ای که احیانا دمیده شد در ابتدای صحبتمون تا الان، یه بخشی رو هم کوتاه به آرامش زاییتون بگذرونم. ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. مسائل عادی دوران نوجوانی علارغم این که ممکنه در چشم شما غیر عادی جلوه کنه و شما رو کلافه بکنه و شما رو نگران بکنه و شما رو به نوعی واهمه بیاندازه، اما بدانید که به لحاظ فراوانی، همه گیری و فریکونسی جمعیت این مسئله غیر عادی نیست. مدارا کردنی، تحمل کردنی و گذر کردنی است. اینها چی هست؟ حساسیت و هیجانات شدید، یعنی یهو داغ کردن، داد زدن، فریاد کردن، پرخاش و واکنش و یه واکنش ریاکشن شدید نشون دادن در امور چی؟ در امور کاملا جزئی که شما انتظار ندارید. مثلا میاد میبینه که کارگر اون خانم خدمتگزار خونه ده که اومده تمیز بکنه، کتاب دفتر رو از یه گوشه ای سر خود جمع کرده، او بیچاره هیچ کاری هم نکرده، خواسته منظم کنه، رو هم چیده، متا چینشش خب طبیعی است که اون خانم چه میدونه چه جوری بچینه که حروف الفبا مثلا مراعات بشه یا سوره های کتاب ها دقت کنه، چیده که از بی‌سامانی جلوگیری کنه. ولی او وقتی میاد اوضاع رو به هم ریخته میبینه. خب حالا این داد و بیداد کردن زندگی رو به هم ریختن داره؟ نه نداره. اما این حرفای تئوری که ما در مقام عمل تو اون واکنش و قلیان احساسات و هیجانات او کارساز و نسخه درمانگر نیست. اونجا باید بپذیریم که این کودک ما الان رسیده به مرحله نوجوانی که احساسات و هیجاناتش به کمترین تلنگری حساس و ضربه برپذیره و این باید برون ریزی کنه. اگر شما تا این لحظه خیال میکردید این پسر شما یه جوری شده که چقدر بی‌تحمل و بی‌طاقت شده، اصلا با یه سال نیم پیشش، بلکه با 6 ماه پیشش قابل قیاس نیست، الان بدونید تقریبا همه بغل‌دستی‌هاتون همین فکر رو دارن میکنن. بعد از اینه الان در میان شما کسی هست که بگه این پسر من همچنان آقا شازده میاد شکم گرسنه، میبینه غذا حاضر نیست، میره سر چی یخچال یا کجا یه تکه نان خشکی پیدا میکنه، به آب میزنه، علیوار میشینه، یه گوشه ای به دندان میگیره و تحمل مدارا میکنه تا اینکه غذا 2 ساعت دیگه آماده شه. یه بار دوبارش اب نداره. اما اگه دیدید شیوه شینه تو رو خدا ببریدش دکتر. دیدید روال اینه، یعنی اینقدر آقا شده و اینقدر آقایی هم دیگه مشکوکه. لذا الان شما هر کدومتون فکر بکنید میبینید که نوعی از مواجهه با غلیان احساسات، احساسات های آنی. اما خوبیش اینه که این یه شبانه روز که چرس کنه دو سه ساعتم طول نمیکشه. فقط کافیه شما محیط رو بر او متلاطم تر نکنید. حالا این تلاطم های محیطی مثل چه کارهایی؟ حالا اجازه بدید چون به این مورد رسیدم، ولو این که مثال بود، یعنی ما هنوز داریم با مثال ها مطلب رو از نظر محتوای موضوع به قدری آشکار میکنیم، ولو این که مثال بود، ولی از اونجایی که مبتلا به هست فقط بذارید این رو یه مقداری بازترش بکنیم. در همین مقوله‌ای که الان خدمت شما عرض کردم، مواجهه با واکنش ها و غلیانات عادی، یک، پیش از اینکه من یک رو پیشنهاد کنم بقیه رو خودتون بگید، اون مواجهه و مقابله شایعی که ابتدا به ذهن میرسه چون یه راه حل آسانه و لزوماً آسان‌ترین راه حل بهترین راه حل نیست، و گاهی اوقات این راه حل دم دست و آسان مشکلات رو بیشتر میکنه و گره بر گره میاره، و معمولاً هم به همین راه حل آسان پدر مادرها یا حتی معلم ها چنگی اندازن. وقتی یه بچه ای رو میبینن با غلیان احساسات بیجا، چیکار میکنن؟ روش رو کم میکنن دیگه، راحت نکش رو میبرن، یعنی مقابله میکنن. با چی؟ با احساساتش. این مقابله کردن چه جوریست؟ یا با کلام، یا با سکوت، یا با رفتاره. با کلام یعنی این که نوبرش رو بردی خیلی تو هتل اومدی، من نوکرتم، من کلفت بودم، چی چی؟ این کلام. سکوت چیه؟ محل بهش نذاریم بریم که این بدتر از اون اولیست به نظر من. یعنی سکوت‌های ناشی از بی‌اعتنایی و بی‌محلی بسیاری اوقات گزنده تر از کلام. عملی و رفتاریش هم چیه؟ حالا شما زورتون نمیرسه، باباش نیم ساعت دیگه میرسه، خدمتش میرسه و از خجالتش در میاد. یعنی چی؟ مگه نوبرش رو آوردی؟ مگه اینجا کیسه زرد دست ما سپردی؟ حرف اضافه بزنی یه گوش از این ور میبشونیم، یه دنده از اون ور جا میندازیم و پیچ و مورش رو درست حسابی میکنیم، یه مدت آرومه، غافل از این که این پیچ و مورش رو شما این حضورتون میرسه صرف بکنید، بعدن پیچ و مورش خودتون که شل میشه، او یه جورایی این پیش موره رو شروع میکنه به سفت و محکم کردن که هرز نشه، خدا به دادتون رسیده. پس در مقابل انواع واکنش های غیر منطقی ما میتونیم اینجا واکنش های منطقی نشون بدیم. چی به نظرتون برسه؟ به عنوان یکی از واکنش های منطقی تا بقیه رو ذکر بکنیم، به قول غلیان احساسات، احساساتی که میدونی موقتی است اما اجتناب ناپذیر و گریز ناپذیر هم هست. چیکار کنی؟ چیکار کردی تا حالا؟ انگار هیچ کاری تا حالا نکردی. چی؟ خیلی فرمشتون عالیه، ولی جواب چیکار بکنیم نیست. چیکار بکنیم یعنی یه رفتار به من نشون بدیم، درکش بکنیم، خودمونو جاش بذاریم، این یه حس شناختی و عاطفیه. آفرین. ولی بعدش بگید چیکار کنیم؟ حالا بریم بغلش کنیم، بریم گوش بهش بدیم، بریم نوازشش بکنیم. ببینید این چی کار کنیم رو به من بگید. به نظر من مثل اولیش من بگم، بعدیش خود شما بگید، کار عجیب غریبی هم نیست. یک مورد این است که ما در حفظ آرامش اما حضور در بحران، این بالاخره یه بحرانه دیگه. ببینید ساختن کلاسکو که ریخت، حالا از مردم بگذارید، اما آدم های کارشناس، آدم های کاربلد، آدم های مسئول این کاره که بالاخره برای این موقعیت هم آموزش دیدن هم آمادگی دارن، اینا اگه میمدن شنگ و شیوه میکردن و اگه یه جنازه میدیدن قش میکردن و میشستن زاری میکردن و نمیدونم، خب کاری از پیش نمیبردن. حالا اگر میگفتن که حالا میریم خاک و خول که خوابید خودش یه جوری میشه دیگه، ما نریم شلوغ بکنیم. خب اونم کارساز نبود، اما میرفتن در میانه میدان. اصولا بحران همینه دیگه، این که میگن مدیریت بحران، اولا مدیریت، ثانیا تو بحرانه. این دوتا که به هم گره میخوره معنیش کامل میشه، مدیریت بحران. بعضیا از بحران فرار میکنن، خب خوش بالش، این گفزاق اگر از غم هستی به دره سود آن است که او بیخبر است. وقتی دنبال کارش میگه ساکت که شدید منو صدا کنیم بیام. در بخاره دیدین دعواشون میشه، پدر مادره خیلی ریلکس میگن دعواتون که تموم شد و حق دارید جدتر میزشون. این گاهی اوقات اشکالی نداره، منتها به شرطی که خودش برخوردار از مدیریت باشه، یعنی رصد کنن، بپن، مواظب باشن. اما این به این معنا که اصلا دعوای شما ربطی به من نداره، اصلا شما حق به دعوا کردن ندارید. اگرم دعوا کردید خودتون به عنوان مشکل شخصی حل کنید، حل کردید بیاد شامتون بخورید، حل نکردید از گشنگی تا صبح بال بال بزنید. یعنی فرار از بحران. بال بال زدن تو بحرانم چیه؟ پدر یا مادر برن تو اتاق بخوان اینا رو تو وسط دعوا از هم جدا کنن، معمولا خودشون کتک میخورن میرن میشن. اون بالاخره این بچه ها که تو اون ضرب و شتمی که دارن نسبت به هم انجام میدن، پدر مادری که میره اون وسط دعوا، یه پدر مادر هوشیار میره دم در اتاق میسته، اعصابش هم دستشه، اعصابش تسلط بر روان و روحش داره، میگه من سر در نمیارم از این سر و صدا، و مادامی که دارید سر هم داد میزدید نه معلوم مقصر کیه نه غیر مقصر کیه. وانگهی شام داره یخ میکنه، یعنی یه همچین ملاقی هم کنارش میگذاریم. این میشه مدیریت بحران. در موقعیت هایی که بچه ها غلیان احساسات دارن، داد میزنن، فریاد میکنن، اعتراض میکنن، با ارزش ها چالش میکنن، وای دوباره 10 شب روزه خونیم، مگه من درس ندارم، مگه من زندگی ندارم، بابا 1000 ساله دارید روزه میخونید اتفاق جدیدی نیفتاده، این هاست. یعنی ملغمه ای درست بکنیم از تمام این 5 تا 6 تا سرفصل اختلالی که گفتیم. اینا بحرانه، حضور در بحران باید داشته باشید در کنار حفظ آرامش. حالا من اون کلید و سرفصل رو گفتم، شما بگید قدم های دیگری رو که میتونیم حفظ آرامش خودتون، منظورم حفظ آرامش خود، یعنی مثل پرستاری که خون میبینه خودش قش نکنه. بله بله اون داره میده، منظورم تذکر به جایی بود، حفظ آرامش خود، یعنی شما به عنوان شاهد محیط. خب دیگه شما بگید بعدی. الحمدلله همه تون بیرون بحرانی، بچه ها همه 16 و خوب، یا حتی حواستون نیست که کی دعوا میکنن، کی صلح میکنن، کی همه چی آرام میشه. مرحله دوم بعد از این که شما ایستادی در انتظار این فوران ها انجام شد، این گدازه ها بیرون ریخت، بالاخره این آتش فشان هرچی باشه یه جا تموم میشه دیگه، ولی تموم میشه این گدازه ها رو حالا باید جمع وجو کرد، یعنی از نوک کو دیگه آتیش و گدازه نمیاد بیرون، ولی تمام این دامنه پر از رسوباته، پر از گدازه هاست، این گدازه ها رو باید جمع کرد. گدازه ها رو باید جمع کرد، میگیم ورود به صحنه برای حل و فصل. این ورود به صحنه ممکنه همون آن نباشه، فعلا میگم شاممونو بخوریم، چون یادتون نره شام داره یخ میکنه. اینجا من شام رو کردم اصل. بچه ها زمان فیلم میگذره، در سالن رو میبندن، حالا سر یه جوراب یا کت یا کلا یا هرچی دعواتون شده، خیلی خوب یه چیزی به پا و کمر بکشید، میریم فیلم رو میبینیم، فرصت زمان هست برای وارسی و بررسی. یعنی میایم ورود به صحنه میکنیم برای حل و فصل، لزوماً همون آن ممکنه همون آن آمادگی نباشه، ولی میگیم این مسئله رو باید با هم حل کنیم. ببین عزیز من، ما تو این خونه 3 اتاق داریم، تو این 3 اتاق بیشتر از یه دونه سهم شما 2 نیست. اینکه هنوز نتونستید سر یک کمد مشترک کنار بیاید، اینو باید حلش کنیم. چیکار کنیم؟ این چیکار کنیم؟ نجار بیاریم وسطش یه تیغه بکشه، خب دیگه چیزی نمیمونه از این کمد. این طبقاتو خودتون قسمت بندی کنید، لباسهای مشترک رو یه جا بذارید، حالا جورابای همدیگه رو میشه پوشید اگه مثلا چه میدونم شلورای همدیگه به پای نمیخوره. یه جوری شوخی و جدی وارد صحنه میشین که بهشون بگیم ما میخوایم حل و فصل کنیم ماجرا رو. اگر من میتونم کمک کنم در حل و فصل، من هستم. اگر مطلب اینقدر پیچیده نیست حل و فصلش، چرا دعوا میکنی؟ خب خودتون حل و فصل کنید دیگه. این یه اتاق هر دوتونه، این رو حل کنید برای خودتون. گاهی اوقات وقتی شما مسائل بچه ها رو به عهده بچه ها میذارید و مسئولیتشون میندازید تو زمین خودشون، اگر هم نه در همون آن اما در فرصتهای بعدی مسئولیت پذیری موجب میشه که اینها برن به سمت و سوی حل ماجرا. یعنی فرزندتون به شما میگه که مامان انقدر تکلیف زیاد بود، منم خوابم سر رسیده، دیگه نمیکشم، مثل تکلیف ها مونده، شما فردا صبح زنگ بزن به آقای صالحی یه چیزی بگو دیگه. ناخوشایندترین کار این است که شما زنگ بزنید به آقای صالحی و یه چیزی بگید ولو اینکه ایشون هم بپذیرن. خب میپذیرن. ناخوشایند از نظر کی؟ از نظر آقای صالحی نه، از نظر شما نه، از نظر بچه‌ای که مسئولیت شخصی خود رو بلفتی انداخته گردن شما. خب چی میشه اگه خودت بری فردا اینو به آقای صالحی بگی؟ یا میترسه یا روش نمیشه یا خیال میکنه وقعی نمیگذارن. این خیالات رو تا زمانی که شما توپ مسئولیت رو تو زمینش نندازید این خیالات رو نمیتونی تصدیق کنی، درسته؟ برو یه چیزی میشه دیگه. این چیز همیشه باید خوب باشه؟ نه، اتفاقا چیزای خوب و بد و با هم تجربه میکنه، میفهمه مسئولیت پذیری یعنی چی، میفهمه کجا با کی چجوری حرف بزنه. این یه قاعده است، این یه قاعده است که مسئولیت های بچه ها رو بی مورد و بی جا گردن نگیرید. من حتی پیش از این حتما به شما ها گفتم، اگرم یادتون نیاد چون اون بوده تو تره درسان، حالا الان مسئولین مدرسه هم هستن، بزرگان مدرسه، شاید خارج از لطف نباشه این رو همینجا بگم، یادتون در مورد عدم ورود به مسئولیت های مدرسه هم من یه تذکرات و مثال هایی به شما گفتم، قطعا گفتم زمانی که همین بچه هاتون دبستان بودن. الان یادآوری میکنم ببینم کیا یادشون میاد. گفتم اگه از مدرسه زنگ میزنن میگن این تکلیفش رو ننوشته خانم، شما هول میشید و خلاصه نمیدونید چجوری اون تلفن رو رفع و رجوع کنید، بعد سب میکنید باباش بیاد، با حراس به باباش میگید، بعد به خودش میگید اینا. یادتونه یه فرمولی بهتون دادم گفتم چی کار کنید؟ البته نمیدونم کدوماتون جرأت کردید اون فرمول رو اجرا بکنید، ولی قاعده همونه. گفتم من جای شما باشم اگر از مدرسه زنگ بزنن بگن تکلیفشو دیشب ننوشته یا تو فلان یادگیری هنوز مشکل داره، هنوز حفظ جدول ضربش، هنوز حفظ جدول ضربش پا به پای بچه‌ها نیست، پیش از اینکه و به جایی که من هول بشم و بعد 100 جور عذرخواهی کنم، بعدم قول بدم که آقا ایشالله تا آخر هفته همه چی درست میشه، تازه من میشینم تو منظر مقابل میگم جدول ضرب فرمودین؟ میگه بله. میگم مسئول یادهی جدول ضرب ببخشید کیه؟ این قسمت رو قرار بوده ما تو خونه یاد بدیم، شما لوگاریتم قرار بوده یاد بدیم. بعد اینجا آقا معلم میگه نه والا ما باید یاد بدیم. یعنی فوق آقا معلم الان من از شما میپرسم چرا این تا حالا یاد نگرفته؟ بله ممکنه بگه خب تمریناتی هم تو خونه باید انجام بده، بله میپذیریم، اما کل بار رو به خونه شیفت بدن شما باید بگی معذرت میخوام. اما همین معلم میتونه زنگ بزنه بگه خانم این بچه ساعت دوم از گشنگی قش کرد سر کلاس، چشاش سیاهی رفت. اینجا دیگه شما نمیتونید بگید ببخشید چرا به بچه من صبح شیر صبحگاهی ندادید، بچه صبحونش رو صبح تو خونه باید بخوره. غیر از اینه اگه زنگ زدن گفتن این چرا با لباس پاره یا لباس ناجور اومده مدرسه، شما نباید بگید که گوشش رو بگیرید آقا تا دوباره چنین نکنه، این به من مربوط نیست، نخواه به شما مربوطه. بعد عذرخواهی بکنید بگید از فردا رعایت میکنم. اما اگه گفت چرا تکلیف ننوشتی، تکلیف معلم داده، خب مسئولش هم معلمه که بازپاس بگیره. قضا رو من ندادم، مسئولش هم منم که مورد بازخواست خواهد. تموم شده رفت. هیته مسئولیت ها تو نظام تربیتی ما قاطی و آشفته میشه، همه از هم شاکی هن، بعد هم معلوم نیست کی باید حال درستش بکنه. یعنی این جدول ضرب بچه رو بالاخره مشخص نمیشه کی باید درست بکنه، به همه خاطر راه های خطا میرن. برای یه جدول ضرب معلم خصوصی میگیرن وقت خود، یا مادر خودش موظف میشه شب بیدار بشینه با این بچه جدول ضرب کار کنه. جدول ضرب اگه تو خونه کار کردنی بود ما میگفتیم هوم سکول. الان این کار خیلی دارن میکنن تو بعضی جاهای دنیا، یعنی از بس حوصله‌شون از مدارس سر رفته و از بس از ارد مدارس خسته شدن و از بس میبینن بچه‌ها اینقدر وقتشون تلف میشه تو مدرسه، اینقدر چیز یاد نمیگیرن، بدآموزی هم داره. البته مدارس خارج از کشور و مدارس ما نه، چه برسه مدرسه روزبه. میشه هوم اسکول. یعنی من فهمیدم نه تنها مسئول سیر کردن شکم بچه‌ام هستم تو خونه، بلکه مسئول آموزش و حساب و هندسه و روخانیش هم هستم. ولی الان که اینجوری نیست، لذا با خط‌کشی و مرزبندی مسئولیت‌ها ما میتونیم خیلی کارا درست پیش ببریم. تو این موقعیتایی که بچه‌ها سر اتاقشون دعواشون میشه، سر استفاده از وسایل بازی، سر استفاده از امکاناتی که در خانه محدوده، یعنی یه تلویزیون داریم، یکی میخواد مستند ببینه، یکی میخواد فوتبال ببینه، دختره میخواد مستند ببینه، پسره میخواد فوتبال ببینه، یا بالعکس. اینجور جاها بدترین راه این است که شما به هر قیمتی شده دو تا تلویزیون بخرید شر رو بخوابونید. معمولا هم اینو میگیم دیگه، میگیم میریم یه تلویزیون دیگه میگیریم شر رو میخوابونیم. شما یه شر رو خوابوندی ظاهرا چند تا شر دیگه رو دارید پرورش میدی. یعنی بچه ها یاد میگیرن هر جا تضاد منافع بود باید تکثیر امکانات کرد. چرا؟ برای ما بلد نیستیم با یه وسیله با هم کنار بیاییم. تضاد منافع تکثیر امکانات، خب یه آخر نداره که. فردا سر چیزهای دیگه اینا کم میارن در دعواشون میشه. یه لپتاپ نه، میشه دو تا لپتاپ. وسائل دیگر وسائل دیگر. چرا؟ چون رفتارهای مسئولیت پذیرانه رو به عهده خودشون نگذاشتیم. نکته سوم، چیزی به نظرتون رسید در مورد نکته سوم؟ همون چیزی که اول گفتید یا اول به نظر بعضی ها رسید، اون چیه؟ استفاده از موقعیت های به اصطلاح میگن هابیلیتاسیون. هابیلیتاسیون یعنی ببین دوره های بین دکتری و فوق دکتری رو اصطلاحا تو ترمینولوژی تخصصی میگن هابیلیتاسیون، یعنی یه دوره ای که فرد هم داره استراحت میکنه هم توی این استراحت داره یه مرحله جدیدی رو دیگه بعد دکتری دیگه بسه دیگه. ولی حالا یکی به سر زد فوق دکتری، این باید احساس بکنه که کارش تموم شده، در آرامش بعد از تحصیل داره به سر میبره، ولی حالا میخواد لذت یه مرحله بالاتر رو هم بچشه. خیلی خوب، ما باید دوره‌های هابیلیتاسیون واسه بچه‌هامون داشته باشیم. دوره‌های حالا یه مقداری آروم‌تر بگم، ریکاوری، این شاید یه مقداری گویه، یعنی بعد از این فوران خون، رسیدگی اورژانسی، حالا ریکاوری، حالا بیاریمش دو بخش. تو بخش دیگه اینجا میشینیم کنارشون، دل میدیم، قلبه میگیریم، این دیگه حالشون خوب شده ولی هنوز نیاز به استراحت داره. یعنی در موقعیت های آرامش اون موقع است که شما میرید سراغ چی؟ حرف زدن، صحبت کردن، گفتگو کردن. و نصایح در زمانی کار سازه که از اون موقعیت بحرانی فاصله گرفتید. در موقعیت بحران میدونید یکی از بدترین و بیفایده ترین و آسیبزاترین کارها چیه؟ سرزنشه.
یعنی موقعی که این ساختمون داره فرو می‌ریزه به اون افرادی که اونجا میگه چقدر گفتیم این گاز رو در نمیدونم کجا روشن نکنید، چقدر گفتیم سیم برق رو، این چقدر گفتیم مال اون موقع نیست. اگر هم جایی برای سرزنش مانده باشه برای موقعیت ریکاوری و هابیلیتاسیونه که در مرحله بعد دقت بیشتری بشه. او که تمام شد، ما فاتم مزا، اونی که فوت شد گذشت وقتش، اونی که در راه پیش بینی شد بکن. پس مرحله سوم میگیم دوران بازسازی ذهنی رفتاری، همون هابیلیتاسیون یا همون ریکاوری است. برای دیگه میشه کرد، حالا من امهات و کلید مطالب رو گفتم. خب این یک پرانتز و جمله معترضه اما بسیار لازم و به جا بود در میانه یه سخنمون. صحبتون بر سر چی بود؟ داشتیم تلاطمات و فراوانی های اختلالات دوران نوجوانی رو میگفتیم، اما اونهایی که خیلی غیر عادی نیست و همه گیریش اونها رو همچنان معتبر جلوه میکنه. حساسیت ها و هیجانات، دقت فراوان به تحولات بدنی، تحول و تغییر در عقاید و اخلاق، عقاید و علایق و خلقیات، بی ثباتی و دمدمی مزاجی، مخالفت با نزدیکان، حجب و کمرویی، گستاخی، خیال بافی. ببینید اینها میتونن قطب‌های متضاد دم باشن، حجب و کمرویی مقابل گستاخی و جسارت، بی‌بها شدن ارزش‌های دوران کودکی، ظهور استعدادهای ویژه و تفاوت‌های فردی و در یک کلام افراط و تفریط، چه در حوزه فکر چه در حوزه رفتار. اینا مسائل عادی هم. اما مسائل عادی وقتی پرتکرار میشه و رسیدگی هایی لازم در موردش انجام نمیشه تبدیل میشه به مرض و این مشکل جدی میشه، مثل پرخاشگری شدید. یعنی شما یاد بچهتون که میفتید دیگه آرامش چیزی نیست که ذهن شما رو بگیره، بلکه ناآرامی مداوم، خستگی و کلافگی شما و اینکه شما احساس کم آوردن، کسر آوردن و عجز در برابر پرخاشگری هاش میکنید. یعنی در یک کلام هویت و لیبل و شناسنامه رفتاری او میشه چی؟ میشه پرخاش، اگرسیو، وابستگی افراطی. یعنی همچنان همه امورش ریز و درشت، انجامش به عهده و به پشتیبانی خانواده، حتی خریدهای شخصیش. یه شب نمیتونه تو مدرسه بمونه به عنوان اردوی درسی، سه روز اردو دور از خانواده ابدا. چطور؟ ای بچه هم از خرش کنن، ای شب اضراری کنه، اگه نتونه مثلا خودشو درست سیر بکنه، اگه موقع خواب بالش مناسب گیر نیاره، وابستگی افراطی. افسردگی یعنی سکوت، سکوت‌های طولانی و عدم نشاط عمومی. یعنی تو بازی‌های بچه‌ها قایبه، تو گرده ها گفتگوهای بچه ها قایبه، دست دادن، پاکوبیدن، جوک گفتن، صحبت کردن، گفتگو کردن، حضور در جمع یا مشارکت در تشریک مسائی های بچه ها. تشریک مسائی های بچه ها چیه؟ به مناسبت ها تو مدرسه جشن میگیرن، کار میکنن، سیاهی میکوبن، نمیدونن، تزیینات میکنن، قایبه، نیست. یعنی در نشاط ها و در یک کلام فضاهای تعامل و همبستگی قایبه و دل حضور نداره. ترس‌های شدید، اختلالات شخصیتی مثل رفتارهای دوگانه دو قطبی، شیدائی، در خود فروماندگی یا رفتارهای خطرناک مثل ماجرا جویی، موتور سواری، از کوه پریدن، رفتارهای ماجراجویانه، خود نمایانه نشون دادن، اعتیاد، جنون جوانی یا اسکیزوفرنی و بالاخره خودکشی. ببینید من همه‌شو گفتم که دیگه چیزی کم نگذاشته باشم که مدیون بحث نشیم، اما به این معنا نیست که شما از امشب یه گوشه ذهنتون حالا در کنار همه مسائل دیگه مسئله خودکشی بچه‌هاتون باشه. هاشا و کلا، الهی که چنین باد. البته همیشه باید به خدا پناه برد و از خدا استمداد جست، اما من برای که همه این مطلب رو گفته باشم نوشتم و گفتم. یا مثلا اعتیاد بچه ها در یه زندگی سالم سلامت شاد دور از رفتارهای پر خطر و پر آسیب، چه دلیلی داری که مثلا اعتیاد؟ ریشه اعتیاد در یک ناسلامتی در زندگی است که این ناسلامتی یعنی عدم سلامت برمیگرده عمدتاً به الگوهای پیرامونی. و چرا بچه های ما نگران باشیم که در این معرض هستن؟ نیستن، انشاءالله نیستن. اما این دو دسته دستبندی مشکلات، اگر ما مشکلات دسته اول رو مدیریت بکنیم میتونیم با خیال راحت سیفتی احساس کنیم، ایمنی احساس کنیم نسبت به مشکلات دسته دوم. خب پس بعد از دسته اول شروع کنیم، یعنی یه کاری بکنیم که تو همون دسته اول مشکلات عمیق نشه، یعنی حساسیت و هیجانات شدید به وسواس های فکری و عملی نینجامه، نسبت به سر و وضعش، نسبت به موش، نسبت به لباسش، نسبت به تظاهرات رفتاریش در مجامع و دیگر مقوله ها. بهترین کارهایی که میشه کرد که این مشکلات عادی در همون حد عادی و گذرای زمانی باقی بمونه، تموم شه بره و تعمیق نشه و به مشکلات دسته دوم تبدیل نشه، کارهایی که میشه کرد چیه؟ یک، در روابط سردیگرمی خانواده دقت عمل به نظر بیاد و تعادل اتمسفر و فضا و حرارت خانوادگی برقرار بشه. خب خانواده سرد و گرم اینها دارای شاخصه ها و معیارهایی هستند که میتونن سردی خودشون رو بارز بکنن یا گرمی خودشون رو نمایان بکنن. شاید در بحث‌های پیشین به مناسبت‌های دیگری من بعضی از این معیارها رو براتون گفته باشم، اشاره کرده باشم و الان که میگم تکرار به نظرتون بیاد، اما این تکرار از نوع مکررات ملال‌آور قطعاً نیست، چون مسائل تربیتی با هم همپوشانی دارند. یعنی یه چیزی رو یه جایی بگیم به مناسبتی، همون رو تکرار کنیم به مناسبت دیگری، اینها تکرار ملال‌آور تلقی نمیشه و نباید بشه. علی ای حال من در مقوله روابط سردی و گرمی خانوادگی شاید پیش از این یه مدلی رو برای شما گفتم، الان میخوام تکرار کنم چون اینجام به درد میخوره. و اون مدل انتخاب بهینه و اولویت در چهار سبک فرزند پروری است، که این چهار سبک فرزند پروری برخوردار از دو تا محور و چهار قطب. جایی که با دست و بال هم نشون بده بله دیگه، ببینید تینیجری رو گفتن از 13 تا 19، منتها 19 با 21 22 چه فرقی داره؟ یه طیف دیگه، یعنی دوران رشدی که نوجوانی و سپس جوانی محسوب میشه، شما باید یه دورانی رو بین 13 14 تا 25 26 سال واسه خودتون خالی بکنید. و اما اون مدل و اون الگو اینه که اگر شما کل رفتارها و سبکها و مدل‌های رفتاری خانواده رو بیارید روی یه همچین دیاگرامی، خارج از این چهار ربع دایره نیست، دایره ای که دو تا محور داره، عمود برهم و چهار قطب داره، این قطب بالا پذیرندگی و گرمی یا پذیرش، پایین ترد کنندگی و سردی.
و این طرف سختگیری و انضباط، این سو سهلگیری و مدارا. ببینید اینا شاخصه های بارز رفتار تو خونه هاست دیگه. ما غذا پختن و نحوه دم کردن برنج و حالا آبکش کنیم یا کته کنیم، اینا رو که دیگه نمیاریم توی سبک های خانواده داری، اونا هم هست. ولی اینکه چقدر سفر میریم، آها، این برمیگرده تو چی؟ اینکه چقدر گرمیم و با همیم، چقدر سفر نمیریم یا چقدر میریم تنهایی میریم. این میاد کجا؟ میاد اینجا. پس خوردریز خیلی میشه ذکر کرد. همه ذکرهای خوردریز رو اومدن یه عده جمع کردن تو سرشاخه هایی که بسته بندی بشه این در اومده. یعنی چی؟ یعنی ما تو خانواده داری و فرزند پروریمون یا گرمیم یا سردیم. حالا باز شما نگید آقا گاهی اوقات گرمیم گاهی اوقات سردیم، واقعیت همینه. اما سر جمع بگیرید اون چی میگن، لگاریتمشو بگیری یا مشتقشو بگیری یا متوسطشو بگیری، چه میدونم، میتونیم خودمون قضاوت کنیم و قلمداد کنیم که ما خانواده گرم محسوب میشیم یا خانواده سرد. ببینید خانواده گرم این نیست که یک روزم زده این آسمون تا روز قیامت با هم قهر نکردن. ما اینا دیگه فرشتن، ما دیگه فرفی باشون نداریم. یا اینا رباتن، بهشون برنامه دادن، خیلی مصنوعیه، واقعی نیست. خانواده سردم اینجوری نیست که اینا یه روزم با هم مسافرت مشترک نرفتن. چرا؟ رفتن، ولی از تهران تا شیراز اینقدر که سکوت بوده یک هزارمش حرف ندادن، همون سون جایی دیگه بوده. پس وقتی میگیم سردی گرمی، دو تا چارتای ریاضی نیست. یعنی سر جمع خانواده گرمه، سر جمع سرده. در مورد سختگیری، سختگیری هم همینه. سختگیری یعنی انضباط‌های حاکم بر روند خانه، بر روند زندگی. آیا سفره‌شون یعنی آشپزخونه‌شون نظم و انضباط داره؟ منظورم این نیست که همه چیز سر جای خودشه، منظورم از آشپزخونه یعنی پخت و پز، منوی غذایی. آیا بچه‌ها هر چی خوشمزه است می‌خورن یا غذای مناسب رو خوشمزه میخورن؟ فرق بین این دوتا. خب فست فودا رو کی میتونه بگه خوشمزه نیست؟ آیا خوشمزه نبود که انقدر بازار نداشت؟ اما غذای مناسب مثل خورش آلو اسفناج رو که امروز بچه ها اسمش هم نمیتونن تلفظ کنن، چه رسه که بتونن بخورن؟ اصلا نمیدونن این چیه. خورشت چی؟ خورشت لجن، خورشت نمیدونم خزه، خورشت چی؟ اصلا اسفناج انگار به زبونش نمیمد، مخصوصا میگفت، یعنی از بس میخواست تخفیف کنه این خورش رو اینو میگفت. و الا چرا؟ چون تغییر ذائقه بی انضباطی و بی سامانی ذائقه پیش اومد. از کجا شروع میشه؟ از تو آشپزخونه شروع میشه، از تو سفره ها شروع میشه. خب حالا خانه هایی که سختگیری دارن در مورد غذا، سختگیری دارن در مورد خواب، سختگیری دارن در مورد تفریحات، این به این معنی نیست که بچه ها محاصره اقتصادی هستن، نه. پدر و مادر صرافت این هستن و حواسشون هست که تفریحات بچه ها چیه. بچه ها تلویزیون دارن، خوبش هم دارن، اما حواس پدر مادر هست که اینا چی میبینن، چی رو نباید ببینن، از چه ساعتی تا چه ساعتی. خب اینا سختگیریه دیگه. این فرق داره با اینکه ما بگیم که یه خونه‌ای داریم صلح کلیه. صلح کلی یعنی هیچ قانونی توش نیست، همه خوب و خوشحالن، همه خوب و خوشحالن. خانه های سختگیر اینجوری نیست که غیر خوب و غیر خوشحال باشن، نه، عادت میکنن و همه در یک نظم و انضباط میپذیرن و رضایتمندانه زندگی میکنن. اتفاقا تو خونه های بی نظم و بی انضباط که هر کی سرش به کار خودشه، نهایتا نارضایتی برقراره. تو خونه غیر منضبط میدونید قضا ساعت نداره. به همین خاطر بابا میگه اشتها ندارم شما بخورین، ولی یه چیزی برای من بذارین. و بعدم خودش میاد تو مایکروویو گرم میکنه میشینه میخوره. هم اینا خیال میکنن راحتن چون هر وقت بخون قضا با. هم او میگه من حالا حالشو ندارم. بعد تصور میکنن که اینجوری خوش میگذره تو زندگی بهشون. خب وقتی قضا خوردن ها جدا 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 شد، چرا مسافرت ها جدا 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 نشه؟ خب من تنهایی برم مسافرت دیگه، خودم میدونم با چی شکمم رو سیر کنم، کی کجا بدم، کی بخوابم، کی چه کنم، کی چه نکنم. همین که دو نفر دنبال من میان تبصره میخوره دیگه. این از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که میگه من اشتها ندارم شما بخوری. آقا جان این فرمول من اشتها ندارم شما بخوری نا دو راه حل داره ولی خودش باطله. آقا اشتها ندارم ولی سم حلاحل چه نیست، خب میام میشینم میخورم دیگه، نمیتونه بکنم که. یا نه شما که از گشنگی در حال طرف شدن نیستی، صبر کنید تا اشتهای من بیاد. یکی از این دوتا، یعنی یا منو ببر به خانه تون یا بیا به خانه ما. نه منو میبری نه خودت میای، منو زمین وسط زمین آسمون ول میکنی. شما بخورین من نمیخوام. نمیخورم. حالا موقع خوردن من که میشه، یعنی موقع خوردن من او خوابه، موقع بیداری او من خوابم، موقع سر کار بودن او من بیرونم، موقع نمیدونم بیرون بودن من او توه. اخی نمیشه که گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. این دوتایی با هم اینجا جمع نمیشه. اینا نمونه هایی بود از سخت گیری، نه سهل گیری و سخت گیری. حالا بعضی سخت گیری هم بیجاست، بعضی سخت گیری هم خوبه، باز تشخیصش بسته به موقعیته. اما وقتی اینا رو ترکیب میکنیم میرسیم به یک دایره فرزند پروری. تو این دایره یه خانواده میشه پذیرنده سخت گیر. چند تا ستاره دیگه باید بذارم اینجا، یه ستاره کم میشه، میشه خونه سه ستاره. یه خانواده میشه پذیرنده سهل گیر، این میشه یه ستاره زورکی، یه ستاره نسبی. یه خانواده میشه سهل گیر تعب کننده، ایش یه ستاره ای گایی به درخشید و ماه مجلس شد ولی زود افول کرد. یه خانواده میشه سختگیر ترد کننده که خدا نصیبت گرگ بیابون نکنه دیگه این خانواده رو، یعنی آنچه خوبان همه دارند این هیچیشو نداره، کجا یه جاشو داره، این یه جا همه رو داره. نه خب این که گفتیم روابط سردیگرمی، یعنی گرمین دستون درد نکنه، ولی از کدوم گرمایی؟ از اون گرمایی که هر کی ساز خودشو داره میزنه، نه قانونی نه مقررات. اینقدر ما گرمیم این بچه‌مون هر فیلمی رو از هر کانالی بخواد ببینه، من میگم غرورت بشم بشین ببین، فقط وقتی خوابت میره رود پس نره که سرما بخوری. یعنی آخر دغدغه و نگرانی این است که وقتی خوابت میره سرما نخوری. ولی چه فیلمی میبینی؟ ما اینقدر گرمیم که تو رو به حال خودت گذاشتیم. ببین گرمی هست ولی به حال خودت گذاشتیم. یه گرمی اینه که فیلم میخوای ببینی تا چه ساعتی؟ خیلی خب منم یه قرص بیخوابی میخورم، چون قرصا که همش نباید خواب آور باشه. منم یه قرص بیخوابی یا یه دونه از این نوشیدنی های انرژیزا میخورم که بتونم کنارت بشینم منم این فیلمو ببینم. من دل ندارم، هم من دل دارم که خوشحال میشم از فیلم دیدن، هم مراقب دل تو هستم. ببینید این دوتا اتفاق کله پذیرشش هست. اون بدنه سردیگرمیش رو باید ببینیم چه جوری درست راستی کنیم. شد؟ حالا اگر شما اومدی اینجا اصلا خانواده سرد و ترد کننده بود، من راحتتون کنم. تو خانواده سرد بی حس و بی حال شما میخوایش سخت بگیر، میخوایش سهل بگیر، ره به جایی نمیبری. چرا؟ چون ستون خیمه برقرار نیست. حالا شما دلخوش نقش ایوان شدی، خانه از پای بست ویران است، حالا خواجه سرگرم نقش ایوان است. اینجا متوجه شدید که چجوری بچه ها در یه خونه گرم چه سخت گیرانه باشه چه سهل گیرانه، میتونن پس این مشکلات بر بیان. خودکامگی و تحمیل انضباط افراطی هم مخل حال بچه هاست در این سن. ساختار خانواده از نظر حضور و تعامل هم مهمه، که این پدر و مادر چقدر با همن چقدر بی همن. بی هم یعنی که هر کی سرش به کار خودشه، باز در صلح کلی و احترام، اما خیلی اینوالو هم نیستند. با هم مهمونی برن، با هم غذا بخورن، با هم حرف بزنن، با هم سفر برن، با هم خرید کنن، با هم حرف، با هم بحث کنن، گاهی هم با هم قهر کنن، که قدر اون زمانهای آشتی بودن رو بدانن. خب موند نمونه ای از یک الگوی رفتاری در این سردی و گرمی و سختگیری و سختگیری. اینو میذاریم اول جلسه آینده سر حال و قبراق، انشاءالله سر وقت مثل امروز همه میرسید که امام سر وقت شروع بکنیم. اول ساعت از فردا این تمرین رو حل میکنیم و بعدم میپردازیم به فصل دوم. ممنون، سپاسگزارم و سلام علیکم.